السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبينا السعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل أجله. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه مع الصلوات. عرض به خدمتتون که حالا من تهران نیستم، ولی شما که تهرانید عملا تشریف ببرید، حتما این تشییع رو تشریف ببرید. شهادت اسماعیل هنیه را تبریک و تسلیت عرض میکنم. اون چیزی که باید بهش دقت کرد اینه که من تو این بحث معرفت المهدی هم زیاد درس کردم این نکته رو، که کش آمدن زمان معنیش در آخر الزمان این است که حوادث متعددی در بازه‌های زمانی کوتاه اتفاق میفته. این دلیلش هم این است که این تلکل ایام و نداولها این ایام رو متداول میکنه و ابتلاعات رو زیاد میکنه، به دلیل اینکه اون شیره جان مؤمن رو بکشه و تخلیص بکنه که ما به مؤمنین خالص برسیم. اذا کسی برای خودش تصور نکنه که میتونه یک زندگی رو تشکیل بده در آخر الزمان، یا یک دنیایی رو درست بکنه که این دنیا همراه با صلح و آبادانی و خوشی و دلخوشی و بی امتحان و بی ابتلا اینهاست، به دلیل اینکه در آخر الزمان شما باید کارهای مهمی انجام بگیره و وزنه های مهمی زده بشه، در اینجا این اقتضا رو طبیعتاً دارد که ابتلاعات بزرگی انجام بشه و سرعت ابتلاعات هم خلاصه به صورت نمایی ابتلاعات پیدا میشه. از این جهتش هر کسی توقع داشته باشه یا بخواد برای مردم یه همچین دنیایی رو درست بکنه که ابتلاعات درش ابتلاعات اندکی باشه، این موقعیت رو متوجه نشده که مثلا الان ما در مسابقات المپیک هستیم، نه در مثلا رقابت محله ها با هم دیگه. مسابقات المپیک ابتلاعات بالاست و طبیعتا این اتفاقات هم زیاد خواهد افتاد و از این به بعد هم با سرعت زیادی. حوادثی که تو مثلا قبلنا در 10 سال می افتاد، این حادثه ها مثلا برای تو چند ماه می افته. این خاصیت کاره، خاصیت این سانتریفیوژه که باید هی با سرعت بچرخه تا مؤمنین خیلی خالص رو در بیاره. دلیلش من عرض کرده بودم که دلیل این قضیه چیه. شما وقتی که میرید به سمت حرکت ظهور، اگر چون محض ایمان با محض کفر میخواد مبارزه بکنه و محض کفر از بین خواهد رفت، اگر ناخالصی در محض ایمان وجود داشته باشه، در فضای مناسب چون قرار میگیره بدون تضاد و مقابله، به شدت رشد میکنه. به شدت محض خلاصه ایمان اگر بخواد ناخالصی داشته باشه خیلی رشد میکنه، اون ناخالصی خیلی رشد میکنه. اون فضا فضای آماده ایه، اونجا شیطان سر بریده شده و مقابله هم نداره. اگر در نفوس آدم ها مشکلی داشته باشه، این خیلی خودشو دیگه بروز میده. این جهت هست که توقع یک زندگی صاف و سالم از این به بعد هم نداشته باشیم. حالا آیا به کارهای ما مرتبطه این ابتلاعات؟ حتما اینجوریه، حتما ابتلاعات به کارهای ما مرتبطه. یعنی فرض میکنیم ما یه کارهایی ممکنه بکنیم که نتیجهش هم یه ابتلایی باشه، اون ابتلا لزوماً به معنای این نیست که ارتقاییه، چون که برخی از ابتلاعات اساساً ارتقایی، مثل ابتلاعات برای معصومین مؤمنین خیلی مهم، اینا در حقیقت ابتلاعات ارتقاییه. گاهی اوقات نه، ابتلاعات ارتقاییه یا تنبیهیه، یعنی ممکنه که یک نفر یا یک امتی در حقیقت اون کاری که باید میکرده نکرده. حالا کاری نداریم چی کار باید میکرده، یه کاری مثلا باید میکرده، این کارو نکرده. وقتی اون کارو نکرده، در امتهای برگزیده به خصوص ابتلاعات شدید به وجود میاد. خب میشه یه ابتلاع که شما رو میتونه خیلی رشد یا خیلی بیار پایین. خاصیت ابتلاعات شدیده این هم که من نبودم، دستم بود و تقصیر آستینم بود و اون نگفت و اون اینجوری کرد و اون چرا نمیدونم درست برخورد نکرد و اینا دیگه دبه است. اینا ببینید، ما درسته که در مباحث در حقیقت معارفیمون، والذی تولی کبره منهم له عذاب علیم، کسی که سهم عمده داستان رو داره اونا متفاوتن. اینو من مفصلا هم در سوره مبارکه نور عرض کردم که کسایی که طراحای داستانن و اینها بالاخره متفاوتن. ولی یه نامه ای داریم به نام نامه عمل امت، که این نامه عمل امت دیگه ربطی به این نداره که این چی کار کرد یا اون اشتباه کرد یا ساختار و حکمرانی اشتباه یا مثلا از این چیزا. نه کلن خب روی هم رفته، جنبندیش این تیم دروازه‌بانش اشتباه کرد، مربیش اشتباه کرد، هافک اشتباه کرد، اون چی کار کرد، اون درست نکرد، اون یکی کارشو درست انجام داد، اون کارشو درست انجام نداد. مجموعاً میگن تیم برد یا تیم باخت. و کاری به این ندارن که این همون نامه عمل امته که تو دانشگاه شریف هم مفصل این بحث رو عرض کردیم خدمتتون، که دارد که ترا کل امتن جاسیتن کل امتن تو دعا الى کتاب. این کتاب امته. برای همین است که شما از این دبه های این مدلی هم قبول نمی کنن که شما مثلا آقا این آیه رو بیارید تا من روی این آیه خدمتون عرض بکنم. شما همین آیه رو که در تفعول آقای پزشکیان اومد که متاسفانه ایشون نشون داد این رو و تعبیر کرد، این خودش یه نکته مهمه که شما آیه 38 سوره مبارکه اعراف، من قرآن این رو بیاری بند خدایم بذاره اینجا آیه رو، که حالا تو بحث تفعول و تطیر این خودش بحث مهمیه که شما مثلا یکی از کارهایی که ایشون کرد که میدونید دیگه این اقدامات توسط آقای پزشکیان اقدامات مربوط به رئیس جمهوره، کما اینکه یک تصمیم از طرف رئیس جمهور یک اتفاق بزرگ رو توی همین تصمیمات هیئت دولت میتونه بذاره، از اون طرفش هم یک تطیر که متاسفانه انجام شد و فال بد زده شد، این میتواند در سرنوشت خودش و ملت تاثیرگذار باشه. که گفتن تطیر در روایات ما هم هست، حالا بهتونم نشون میدم در آیات ما هم هست که این تطیر باعث می شود که به میزانی که شما تطیر کردید و فال بد زدید در واقع مطلب اتفاق می افته. ایشون می توانست بگه مثلا این آیه که اومده یه آیه بسیار خوبیه و این نشون میده که مثلا فرض فرمایید که یه عده‌ای در این جهنم مثلا وارد شده بودن، ولی ما داریم در مثلا یک سختی خاصی به عنوان نار، به عنوان یک جای سختی خاصی وارد میشون، معلوم کار سخته و انشالله کار عذاب در میاریم. تا خب ایشون مثلا فرمودن که خیلی این بده، یعنی حتی آقای مخبر نام دیدید یا نه، ایشون گفتن که مثلا بده، گفتن خیلی بده، خب این خیلی بده، خب این تأثیر میذاره تو عالم، این تأثیر رو داره. بله رسما فال بد زدن، یعنی تطیر کردن، که حالا در روایاتی که همینجا تو این بحث خوشبینی نسبت به خدا و خوشبینی نسبت به پدیده ها و حوادث همین هست که به میزانی که شما تطیر میکنید، اگر اون فال بدی میزنید کوچولو باشه، اون فال بد تأثیر کوچولویی داره، اگر فال بدتون خیلی فال خیلی بد باشه، تأثیر خیلی بد میذاره. این عالم اینجوریه مرتسه، برای همین گفتن نکنید این کارو. و اگر در روایات اومده و اگر شما معمولی برخورد بکنی، هیچ اتفاقی نمیفته نسبت به این حوادث. حالا به لحاظ فردی به لحاظ اجتماعی اینا در جای خودش محفوظ. لذا آیا این حادثه شهادت آقای هنیه ارتباطی داشت به کلن کارهای ما دیگه؟ این دیگه حتما داشت دیگه، اگه بگیم نه کلن با ما کاری نداره، این در حقیقت چیز دیگه خوب نیه، این فکر خوبی نیست. در این آیه حاصل این آیه رو با هم ببینیم، ببین در این آیه داره که قالت خلو فی امم من قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار كلما دخلت امتون لعنت اختها، و هر کسی وارد این قرص نار میشه همپالکی خودش رو لعنت میکنه. حتی اذا دار کوفی ها جمیعا، وقتی ادراک میشه یعنی همه جمع میشن دیگه، چون که باید اعمال معتقده و معتقر همه اینا با هم دیگه جمع بشن، نتیجه و دهبریه که اینها وقتی جمع شد، قالت اخراهم لاولاهم، این پیروان به پیشروان میگن که ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. خدا این خلاصه اینا ما رو گمراه کردن، عذاب اینا رو دو برابر کن. قال لكل ضعف ولكن لا تحتمل، هر دوتا ضعفه، شما هم که دنبال روی کردید، دنبال روی هم برای خودش قسط من الثمن، یعنی اینجوری نیست که بگن آقا دنبال روی مثلا این اشکالی نداره، نه درست سهم پیشروان و پیشران ها کلن سهمشون زیادتره، ولی سهم پیروان هم به خوش سهمیه. اینی که آقا نمیدونستن و نفهمیدن و این چیزا، این کلن این منطق تو قرآن پذیرفته نیست که یه عده نمیدونستن، مثلا فرض کن سر امام حسین رو یه عده بالا نزدیک نمیدونستن یا کمک کردن نمیدونستن. درسته شبیه اون کسایی که پیشرو توی این حرکت ها بودن نبودن، اما بالاخره یه عالمی رو به هم زدن دیگه، یه عالمی رو تشکیل دادن که تو این عالم دیگه به این کار ندارن که تو کردی یا اون کردی یا نکرده اینا، و سهم انسان رو تو این وسط نادیده گرفتن، این مثل دعب قرآن نیست. حالا از این به بعدم چیکار باید کرد؟ الان کماکان این یه به عنوان ابتلا و امتحانه، به صورت طبیعی معلومه، بالاخره ملت مجموعا یه انتخابی کرده، یعنی یک فضایی رو برای خودش اونم در آخر الزمان پیش آورده، پاش باید وایسه دیگه، ملت باید پاش وایسه، خودش رو در معرض یک ابتلاء بزرگ گذاشته، که این ابتلاء بزرگ مبانیشو من تو شریف گفتم، این ابتلاء بزرگ خودش زمینه توبه است. اگر شما در زمینه های توبه کارتون درست انجام دادید، ملت کارشو درست انجام داد، طبیعتاً یه گام به جلو حرکت میکنه، بلکه حتی یبدل الله سیئات حسنات، و اگه درست انجام نداد با دوری مرتبه پایین تر میاد، نتیجهش میشه چی؟ باز دوری ابتلاع سنگین تر ایجاد میشه. خب یعنی ابتلاء سنگین تری ایجاد میشه و یا نه خدا اینقدرم هی برای قوم که خودش پاک و پاکیزه هست، برای این قوم ابتلا ایجاد نمیکنه؟ خلاصه ما یفعل الله بعذابکم این شکرتم و آمنتم. خدا اینقدرم چیز نیست، بیرحمانه به جان یه ده نمیفته. شما این نشانو میزنید، اگه هی اشتها برید هی ریفرش میکنه، هی اون خانومه یا اون آقایه هی به شما میگه که خلاصه اینجوری درست نرفتی، باید بپیچیم و بپیچون بر، هی با شما حرف میزنه. خلاصه دید انقدر هم حرف زدنش رو مخه که من همیشه قطع کردم اینو. اینه بسیر درست میرید و اینا، خیلی انقدر هم نفهمیدم سوال. مصداق عینی در جامعه کنونیش هم بالاخره شما یک بزرگی رو از یه جریان بسیار تعیین کننده تو کشور شما زدن، اون دیگه از این واضح تر باید مثلا یه اتفاقی رو رقم می زدن. چه گردن بگیرن چه گردن نگیرن این کارو کردن، معلوم هم هست کیا این کارو کردن. اگه جواب جواب درخوری باشه، آقا درخور ویژگی هایی توش داره، ویژگی های جواب درخور اولا بازدارندگیه، این یکیه، این که داره قاتلوهم یعذبهم الله و ایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم المؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم. یعنی قلب مؤمنین و اون بندگان خاص اینا شاد میشه، اصلا نه به خاطر این است که رسانه ایجاد رسانه کار کرده یا رسانه کار نکرده اینجا، یا پروپاگاند رسانه‌ای شده یا نشده، نه، این به همین شفای صدر مؤمنین نه مردم، چون که در ادبیات قرآن بین مؤمنین و مردم فرقه. اگه یه یذهب غیظ قلوبکم شد، یه خلاص شفا لما فی الصدور شد، همه اینا اتفاق افتاد، معلومه که شما اقدام درخوری رو در این زمینه انجام دادیم و خب میگم این یه گام جلو میریم. خب نه آخه این بحث ارتباطی به وعده صادق نداشت، بحث های گذشتی ارتباط به یه چیز دیگه داشت. بله، یعنی این برخورد توالی حوادث رو شما خیلی فراموش نکنید. ما قبل از انتخابات اصلا اینو گفتیم، کسایی که به اون ملت اگر به پشت پا بزنه، نه بحث رأی و آقای پزشکی و فلان اینا نیست، رأی به یه منطقه، رأی به این منطقه که ما بر میگردیم، رأی به این منطقه که آقا ما میخوایم رابطه‌مون رو دنیا اصلاح کنیم، ما بر میگردیم. خود این در حقیقت اون اتفاق رو و این ابتلاعات رو داره برای ما به وجود میاره. تا امراته ما کلن حوادث رو کور میبینیم، یعنی اصلا هیچ کس هم حاضر نمیشه تقریبا تحلیل بکنه، تحلیل بر اساس سنن بکنه. اتفاقات پشت سر هم توالی حوادث با هم دیه، ما یه هایی میرسیم به یه پدیده به نام یه پدیده بسیار بزرگ که ام القرای اسلام یه حرکت میزنه، ما اینو بازی حکم باش داریم میکنیم. یعنی گفتیم مثلا شهادت حاج قاسم، نمیدونم عین الاسد، وعده صادق، حب، شهادت اسماعیل هنیه. چرا حب میکنی این وسط؟ این وسط ام القرای جهان اسلام، اونی که قرار پرچم امام زمان او ببره بالا، خب او یه تدبیری کرد مجموعاً، خب مجموعاً اصلا کاری به چیزم، او یه پیام اینجوری به دنیا داد که آقا ما برمیگردیم. خب این به هر جهت باید پای این پیامی که داده وایس دیگه، نمیشه که پای پیام هاش وای نستیم. حالا در معرض یه ابتلا کمی نیست، یعنی از یه جنبه از شهادت حاج قاسم دردآورتره. شما رئیس حماس، همونی که کلا وایساده بود تو بحث طوفان و الاقصی، همین این تو ام القرای شما میزنن اینو. این حادثه کمی نیست، حادثه خیلی سهمگینه. حالا شما هر چقدر میخوای باهاش برخورد ملو بکنید، اتفاق بزرگیه و ابتلا بزرگیه. و اینی که حالا تو شورای عالی امنیت ملی چی میشینن چی میگن آخرش، یه نکته هم دقت کنم، به عنوان نکته پایانی عرض میکنم تو این بحث. ببینید این خیلی حرف مبنایی اشتباس که بعضی میگن که این چیزها رو کلا آقا تصمیم میگیرن. این حرف یعنی که مسئولیت همه این چیزها در حقیقت مسئولیت همه این اتفاقات کلا گردن آقاست. یعنی برجام میشه آقا تصویب کرده، این میشه آقا تصویب کرده، میزنن آقا تصویب کرده، نمیزنن آقا تصویب کرده. اینو بدونید، من اینو مفصلا عرض کرده بودم که قد دو قواره امام امت بدونید به اندازه و درصدی از قد دو قواره ربیونه و خواصه و مردمه به طبقه پایین ترش. یعنی خودش رو در اون حد میاره. شما یه ربیونی پیدا بشن بگن که ما پرایدیم، او بار پراید میزنه، بگه ما خاوریم، بار خاور میزنه. او یعنی اینجوری نیست که یکی واس خودش مثل حضرت آقا داره میبره میدوزه، کاری به ربیون و خواص و مردم و فلان اینا نداره. شما اینو بدونید اگه مردم برن تو چاه، امام باهاشون مجبور اصلا بره تو چاه، چون نمیتونه رها بکنه. اگه مردم زمان حضرت موسی میرن تو تیه، موسی هم باهاشون میره تو تیه. اینجوری نیست که موسی که امت خودش رها نمیکنه که. یعنی اینی که عده مسئولیت این چیزها رو میذارن گردن آقا، این بسیار کار بدیه، کار اصلا غیر مبنایی، غیر قرآنی. همه این چیزها شما باید نشون بدیم تو کی هستی تا تصمیمی که حضرت آقا میگیره در این زمینه ها، اگرم تصمیم گیر در اون موارد باشه، خب مشاورین میگن اینجوری این کار انجام بده. بعد تو همین ناو وینسنس خب همین اتفاق افتاد، اومدن گفتن که آقا دیگه ما تحمل نداریم، امام جام زهر خورد. شما میگی خب چرا امام جام زهر خورد؟ یا خب تو جام زهر دادی که خون خورد. یعنی نگاه میکنن به در حقیقت. ببینید آقای رئیسی نخورده تو کوه، ما خوردیم تو کوه. خب اون یه حادثه بوده، حالا یا خرابکاری بوده یا هرچی بوده. بله دقیقا، یعنی شما مسئولیت نپذیری، گردن نگیری، باعث میشه که او هم همین کارو میکنه. یعنی یه ضریبی از امت خودشه. نه اینا اینجوری هست، امیر المومن هم همینجوری هست. وقتی اون کارو میکنن تو سقیفه، امیر المومن هم اون کارو میکنه. یعنی اینجوری نیست که بگن نه اون یه کار دیگه میکنه الان. لذا اینم خیلی نکنید که اینم من توضیح دادم دیگه. ببینید من نمیگم که به چی رأی دادن، چه جوری رأی دادن، فلان کی رأی داده، کی اشتباه کرده، اون تو مناظره اشتباه کرده. اصلا کلا همه اینا رو بذارید کنار، اصلا بحث جلیلی و پزشکیان اینا نیست. کلا مردم نشون دادن ما تو رأی 40% هم اینجوری رأی میدیم. این خیلی مهمه، ازش نباید به راحتی گذشت. شما حتما میدونید اونایی که رأی ندادن، اون 60% که رأی ندادن، دیگه رأیشون چه چیزایی میتونه باشه. ما که سر خودمون نباید بکنیم تو برف که چیزی نبینیم که. در رأی 40% هم اینجوری خلاصه رأی میدن. ببینید اون 60% که رأی ندادن چیجوری ممکنه رأی بدن. اونا به عجب، البته با خوشبینی، این از که داره یک عده داره تخلیص میشن، تلخیص میشن، اینها محض میشن، و همه اینا که حالا شما وسط دعوان نرخ در این اول 40% بودی، حالا با 49-80 کلن به چه سمتی داری حرکت؟ مون سمتش ما داری مشخص، سمتش این نیست که ما میایم مثلا با دشمن مبارزه میکنیم. الان که ما صراحت تمام بحث این شد که ما باید رابطمون با دنیا خوب کنیم و نمیدونم اینجوری بکنم و چی داری دیگه که حالا دیگه حوصله گفتنشو ندارم. چی؟ از اون کی گفته الان این امتحان بزرگان نظامه؟ اصلا اینجوری نیست، این ابتلاء مردمه نه بزرگان نظام. ببینید بله تو هر ابتلایی بزرگترها در حقیقت بیشتر مبتلان، ولی تو همینجا هست که مردم چی میخوان، مردم چه میخواهن، تو همینجا مشخصه که بعد بفهمید که نظرشون چیه. به خصوص مؤمنین و مؤمنات ربیون، اونا نظرشون چیه؟ اونا همون جوری میشه دیگه. بله خب اینم از بحث حوادث اخیر. شده که خدا من اینا را حالا به دقت انقدر دنبال نمی کنم. بله یه نکته ایه، ببینید تأکید بیش از اندازه به مسئله اقتصاد ما رو در معرض ژاپن قرار، ژاپن اسلامی قرار میده. ما مسئله اقتصاد حتما مسئله مهمیه، اما اینی که همه تو مناظرات بحثش این است که حتی سیاست خارجیمون اقتصاد، یعنی ما میخوام زندگی بکنیم بالاخره. حالا دیگه باشه، اگر لازم باشه بیشتر حالا اقتصاد فرهنگ خاصیه، فرهنگ جنسش، ببینید بالاخره ما که نمیخوایم سرمونو بکنیم تو برف، که اون جنس فرهنگی جنس مقاومت در مقابل کفار که نبود، که داره رأی میاره، او پایبندی به مبانی دینی نبود، که این که نبود که داره رأی میره. بله نه خب دغدغه های آدم ها واقعا، شما وقتی دغدغه آدم ها رو عوض میکنید باید وایسید. من دیروز دیشب تو اصفهان منبر رفتم توی مسجد مهم، یعنی مسجد حزب اللهی، بعد که اومدم بیرون یکی از بزرگواران گفتش که حاج آقا چرا لعن نکردید، یعنی الان تو این همه بحث و فلان اینا موضوعش لعن خلفا بود. ببینید تغییر در دغدغه رو، خب این همون دغدغه یقلب لک الاموره، که امور رو بر پیغمبر عوض میکنن همینه. یعنی میبینید که تو این وسط اصلا پیدا کن پرتغال فروش اصلا خلفا تو این وسط چی کارن تو این بحث. همین است که حالا تقصیر ماها هست که خیلی وقتا نگفتیم، حرف نزدیم، نونی ملت رو تو همون خلصه به تعبیر شهید متحری شمر زمانت رو بشناس نگفتیم. حالا ولی وظیفه ما خوشبینی و حرکت خوشبینانه است به سمت اون چیز دیگه، به سمت اون آرمان‌های انقلاب. وظیفه‌مون هی حرکت خوشبینانه است و کمک به نظام و کمک به دولت و کمک به همه این چیزا، وظیفه ما اینه. خب یه صلواتی من هم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. نه من خواب ندیدم، نه من یه خواب دیدم تو شریفم گفتم که بحث انجمنای ایالتی ولایتی بود که یه اشاره هم کردم بهش، که تو بحث ربیون بحث جدی بود. یه تحلیلی هم من کلن قبل انتخابات یه تحلیلی پر کردم که در 6 ماه آینده چه اتفاقی بر کشور خواهد افتاد، بچه ها ضبط کردن، فیلمش هم هست و گفتن پخش کنم، گفتم نه، گفتم طبق سنن الهی این اتفاق خواهد افتاد و اون فیلمش هم هست، اتفاق داره اتفاق میفته اون فیلم. منتها مراتب برخی ها چیز میکنن، یا میترسم که میکنم ما داریم یه چیزایی القا میکنیم، گفتم آقا اینو پخشش نکنیم، ولی طبق سنن الهی این اتفاق میفته. بالاخره مثل یه متخصصی که شما مثلا میگه آقا اینو بزنم به اون، یه کنترل میپره. خب این شما بگی این به اون بزنن چه اتفاقی، خب کنترل میپره دیگه، معلومه. یا مثلا شیر رو بذاریم فلان چجوری میشه، شیر میذاریم هیچ، میذاریم سر میره دیگه، قاعدتا سر میره. خب قاعدتا میشه یه اتفاقات سنن الهی رو در اینجا پیش بینی کرد و بحث کرد سرش. خیلی خوب، نه لازم نبوده بحث خوشبینی که گفتیم. حالا من تو اون نوشتم عرض کردم که من چون کتابم اینه، یه چیز شبیه بروشوره، اتریاق الله، اون کتاب درست همونی که فایل پی دی افش رو گذاشتن، اون درسته کتاب. و این اومده از سر بحث توصیه ها، من خوندیم خلاص اون مقدمات رو نخوندیم، حالا انشالله اگه تموم کردیم سراغ اون مقدمات هم میریم. بحث مهم خوشبینی به خدا و حسن ظن به الله، او این بحث خوشبینی و حسن ظن به الله یه چیزیه که شعب مختلف پیدا میکنه. مثلا خوشبینی نسبت به حوادث، خوشبینی نسبت به مؤمنین مؤمنات، خوشبینی حتی نسبت به اشیاء و فال خوب زدن و فال بد نزدن. یک سوالی شد که فرقش با استخاره چیه؟ ببینید استخاره اولا محل داره، محلش اونجایی است که شما کاملا در شکید. استخاره بخشی از قاعده قرآن است، در غیر این موارد استخاره اصلا جایز نیست، تفعول هم جایز نیست، او تفعول هم جایز نیست و با قرآن تفعول کردن. من اینکه شما در هر فرضی بگید خوبه، بله استخاره کردن جایز است در موارد خودش، به اونم موردش معلومه کجاست استخاره، جاییست که پنجا پنجا میشه همه چی. حالا یه عده میگن برای ازدواج گفتن استخاره فلان، اینا ما ندیدیم، اینا رو منابعشو ندیدیم، یعنی گشتیم ندیدیم، نه اینکه ندیدیم. که حالا مثلا فرض بفرمایید که هی اونجا استخاره کنن، استخاره کنن بیان، استخاره کنن فلان، استخاره کنن جواب بدن، استخاره. و اینی که یه چیزی عمل میکنه غیر از اینی که حجیت داره یا نداره، این فرق داره. گاهی اوقات واقعا مجموعه استخاره ها ممکنه، یه عزیزی بود با من، بابا بزرگم تو مشهد گم کرده بودم تو صحنا، یه تسبیح گرفتم رسیدم به هر چپ راستی استخاره میشه، پس از 10 بار استخاره رسیدم به چیز، رسیدم بابا بزرگم پیدا کردم. گفت با 7-8-10 تا استخاره این مدلی من با بزرگم پیدا کردم. ببین این که فعل جمله تأثیر داره یا تأثیر نداره یه بحثه، اینی که حجیت داره یا نداره، یعنی شما بر اساسش عمل بکنید بعد بگید خب خدا من استخاره کردم. خب حتی ما حالتهای خیلی صورتهای حاد از اینو داریم، از بزرگانم بوده که واقعا آدم تعجب میکنه، مثلا طرف دعوت کرده بودیم قبول کرد، بعد از استخاره قبول کرده بیاد، خب بعد برای اینکه بیاد باز دوره استخاره کرد بعد اومد و نیومد، خب من استخاره کردم. آقا این چه کاریه؟ خب شما وعده داری، اون که نمیتونه با وعدهش رو این کار رو بکنه که. چرا این اعتقاد، اعتقاد ما، اعتقاداتمون باید بر مبنای ملاک باشه، ملاک باید داشته باشیم. من حق نداریم هر اعتقادی رو داشته باشیم و عمل هم بکنیم بر اساس اعتقاداتمون. یه خود متن بخونم اینجا، دارد که بسم الله: و الناس قد عودوا انفسهم به مقتضا تسویل نفس و شیطان علی سوء الظن و ربهم. مردم جان خودشون عودوا، یعنی عادت میدهند، یعنی خودشون مقصرند. همون جوری که در قرآن داره: از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه، یعنی انسان ها می توانند در جان خودشون تعصب های جاهلی ایجاد کنند. حالا فرض بفرمایید که طرف از پرسپولیس خوشش میاد، از استقلال خوشش میاد، حالا از استقلال خوشش میاد نمیدونم چجوری ممکن خوشش بیاد، ولی بالاخره این شیشتایی ها سر جای خودش محفوظه. ولی فرض کنید حالا از استقلال خوشش میاد، از پرسپولیس خوشش میاد، ترک اصفهانی با لهجه اصفهانی و مشهدی و فلان اینا حال میکنه. حالا ببینید تا یه حدیش تو این چیزا قابل قبول، حمیت و تعصب بد نیست، منتهی مراتبی آقا تبدیل میکنه به حمیت الجاهلیه، یعنی دیگه اصلا هیچ رو قبول نمیکنه. یعنی میگه ببینید این چیز بدی آقا، که مثلا ما یه کسی بود، مثلا یه خادمی بود، این میگفتش که بود به کی رای میدیم، ما که خب ترکیم، خب این بده دیگه. یعنی استدلال بر این که ما به کی رای میدیم، استدلالش این که خب ما ترکیم، این میشه حمیت الجاهلیه. یه موقع حمیتیه که حمزه داره، حمیت حمزه او رو به سمت پیغمبر میکشونه، یک تعصبیه که او رو به سمت پیغمبر میکشونه. گاهی اوقات تعصب داره رو مید این ایران، اون خوبه، این باعث تولید داخلی میشه، باعث حمایت از اقتصاد میشه. یه زمینه ای وجود داره، ولی این عود و انفس به مقتضا تسلیل نفس و اشهد علی سوء الظن و ربه و مسارعت اذهانم الی التفعل بالسوء ولی یأس من الفرج بمجرد مشاهده آثار الابتلاء. و اتفاقا ذهنش مسارعت میکنه به سمت چی؟ تفعل به سوء، به فال بد. ذهنش اصلا سر میخوره تو فال بد. البته میگم آخرش خود ایشون هم میفرمایند این به این معنی نیست که ما هر غلطی دلمون میخواد بکنه با یه خوشبینی بگیم این غلط رو میکنیم نتیجه ما هرچی شد شد، من خوشبینم، منظور این چیزا نیست. اینقدر قضیه بی سر و ته نیست، ولی حالا اتفاقی میفته تا یه کلاقی رد شه اینجوری، تا یه شهابی رد شه اینجوری میشه، تا یه فلانی رد شه، تا پاش بخوره به یه جا میگه فلان جور شد. یعنی میبینید همه ذهنش داره سر میخوره به سمت حوادث بد به مجرد مشاهده آثار الامر و تخوف من شدت البلا، متیقنین فی ذلک، یقین میکنه اصلا تو این، یعنی انقدر میشینه با خودش تخیل میکنه اینو که در که یقین میکنه. فیقعون فی ما فر منه و یجری علیهم ما تفاعلوا به من البلا فانه والعیاذ بالله نوع من سوء الظن. اون موقع میفته تو همون چیزی که داشته ازش فرار میکرده. چرا؟ چون که تیره داده و فال بد داده، مثلا داشته از یک حادثه بدی چیز میکرده، حادثه بدی داشته فرار میکرده، اتهام با این تیره میفته تو حادثه بد. یعنی شما میخواید رانندگی کنید یا صدقه بدید دیگه، هی یعنی که نه من اگه الان تصادف کنم چی، اگه تصادف کنم بمیرم چی، اگه تصادف کنم هممون بمیریم چی، بله خب یعنی من مریضیم اگه اینجوری میکنی به خودت. خب یعنی میبینید همه جملات با اه شروع میشه، میگم اه فلان اینجوریه، اه اونجوریه، اه چرا من مریض شدم، بابا مریضی برای بدن خوبه اصلا، شما این میدونید که مریضی برای بدن خوبه، خب شما همه اینا رو گفتن آقا این خوبه، شما مریض شدید، خب الحمدلله مریض شدیم، این سیستم در حقیقت چیه، بلبل سفیدامون شروع کرد به فعالیت، از اون طرف مریض شدیم به خدا تطهیر کرد، چون مریضی جزو متحراته، واقعا اینجوری مریضی جزو متحراته، میتونه آدم رو رشد بده مریضی. و این یه مقداری تو خانم ها جدیه، جدیتره، تطیر یه مقداری جدیتره. از اون اول ذهنشون به خاطر تخیلشونه، به خاطر تخیل تطیرشون یه مقداری بالا میره. هر کسی یه چیزی داره دیگه، هر گروهی یک ویژگی داره. خود جزئی نگری یه مقداری این کار رو ممکنه بکنه، بدن اینکه آخونده کل میگن چی میگن آخونده مردا کل نگرن و ماکرون نگاه میکنن و اینا، خیلی به این جزئیاتش توجه نمیکنن. تو جزئیات چون که پر از اتفاقات چیده، شما یه خیاطی مثلا ما یه لباس میپوشیم، اون لباس رو پوشیدیم ما رو پوشونده دیگه، میشه کله. اگه یه خیاط با دقت این تمام این دوخت و دوزها رو نگاه بکنه، میگه اینجاش اونجوریه، این پس دوزش نمیدونم فلانه، اونش بیزاره، یعنی شروع میکنه یه عالمه ایراد میگیره از تو اونجا. موارد چیزای مختلف، دلایل مختلف داره. یه مهم اینی که سوء ظن داره. خب اینجوریه، اصلا اینی که میگید که چرا اینجوریه، دنیای مدلیه که فلسفه قضیه هم نیست، دنیای مدلیه. شما بازتابی، دنیا شبیه آینه میمونه تا حدی، خاصیت دنیاست، بازتابی از خودتونه داره نشون میده، دنیای مدلیه. و که آنچه که شما دارید به دنیا نگاه میکنید، دنیا اینجوریه. حکمت خدا هم همینجوریه، حکمت خدا کلی حسابهای دیگه هم داره، این رو هم داره. چون این خوشبینی، ببینید یه موقع شما با خوشبینی به خدا، حالا میگه خدایشون هم میفرمایند که معنیش این نیست که کسی با خوشبینی به خدا گناه کنه، که معنیش این نیست، اما معنیش این هست که کسی با خوشبینی فکر بکنه با این اتفاقات، اتفاقات خیلی روشنی میافته و خدا هم مایه هم چیزی رو داره. و خدا مایه اینی که یا من یعتل قلیل یا من یعتل کثیر بالقلیل داره. شما یه همچین چیزی در خدا هست. حالا بذارید من از خارج یه کمی متن بخونم و خارج باز دوباره عرض میکنم خدمت. فقد عرفت انه به سوء ظن یتأهل العبد لأن یعامل به سوء ظن نهی. ببینید، و تو میدانی که به سوء ظن عبد آماده می شود که باهاش برخورد بدی بشه. الا یعفو الله سبحانه. و النبی صلی الله علیه وسلم کان یحب التفاؤل بالخیر و یکره التیره. پیغمبر تفاؤل به خیر می زدن و از تیره چیز میکردن، تیره کراهت داشتن. یادتون هست که من یه موقع توی منبرا گفتم که وقتی که به خسرو پرویز نامه نوشتن، برداشت یه خاکی رو برداشت گذاشت تو نامه، فرستاد برای پیغمبر، و همه حرف تفاؤل بد زدن، گفتن این جواب این نامه پیغمبر که با خاک داد، یعنی خاک به سرمون شد. حضرت فرمودن نه، این معنیش این است که خاک ایران میفته دست مسلمان ها. این تفاؤل رو نگاه کنید. وقتی در جریان صلح حدیبیه، در جریان صلح حدیبیه اینجوری بود که کسی که از طرف کفار اومده بود اسمش سهل بن عمرو بود، تا گفتن سهل ابن عمرو آمده، حضرت فرمودن پس این امر امر سهلیه، یعنی بحث این صلح و این چیزا سهلتون خلاصه، به خاطر یعنی به اسم طرف تفاول زده بودن، یه خاکی که ریخته بود تفاول زده بودن. و این خیلی حرف مهمیه که تیره علا حسب مایراه و صاحبها، این رواها شدیدتن کانت شدیدتن و این رواها خفیفتن کانت خفیفتن و این لم یرها شیئن لم تکو شیئن. و گفتن که در متن فرمودن که تیره و فال بد علا حسب ما یراها صاحبها، بر حسب اون چیزی که صاحب این داره فال میزنه. ان رآها شدیدتن، اگه شدید باشه کانت شدیدتن، و ان رآها خفیفتن کانت خفیفتن، و ان لم یرها شیئا لم تکو شیئا. اگه چیزی نه، اصلا هیچ فالی نزنه، هیچ چیزی نیست، اصلا هیچ پیامی در هیچ اتفاقی نمیشه. کذا فی خبر فی روایت الکافی. البته روایت این نیست، آقای بهرانی مزامین روایت خیلی نقل میکنه به نام روایت. روایت دقیقا با کلماتش، حفظ کلماتش این نیست، ولی مضمون همینه، مضمون همین نکته ایست که بین روایت، من تو روزه کافی اتفاقا روایت رو پیدا کردم، دارد که از امام صادق، اتیاره تو علا ما تجعلها، تیره بر اون چیزی که تو قرار میدی، ان هونتا تهونت، اگه او رو سبک میدونی سبکه، و این شدت ها، اگر یه چیزی رو شدید میدونی و خیلی فکر میکنه اتفاقه، تشددت، و لم تجعلها شیئا لم تکن شیئا، اگر چیزی هم فکر نمیکنی اینجوری نیست. نه این به اون بحث رد نداره. فیجب علی المؤمن المقتفی آثار اهل البیت ان یعود نفسه و علی حسن ظنه بربه فیرجو من الله بالقلیل الكثیر فهو سبحانه الذی یعطی الكثیر بالقلیل و کل ما تؤمله من و تظنه ای سبحانه و تعالی من اصناف الخیل و کرمه فوق ذلک و ظنک له نهایه و کرمه سبحانه لا نهایت له. این همون چیزی که شما کرم خدا که نهایت نداره، گمان تو یه نهایتی داره، خدا هم یعطی الكثیر بالقلیل، بکش برو والا فکر کن چه اتفاقات خوبی میتونه بیفته و چقدر اتفاق خوبی افتاده و چی خدا قراره تو این چیزا به شما بده. حالا من یه چند تا نکته از بیرون عرض بکنم، بعد جلسه بعد حضور تطبیق میدم. از شعب حسن ظن به الله، حسن ظن به مؤمنین، رو نگاه بکنید. خدا، ما در روایت داریم که کسی که ظن خیر به تو میبره فصدق ظنه، یعنی گمان او رو تصدیق کن. من ظن، این تو نهج البلاغه، من ظن به که خیرن فصدق ظنه، کسی که ظن به خیر داره نسبت به تو، تو گمانش رو تصدیق کن. این گمانش رو تصدیق کن یعنی چی؟ یعنی به صدق بکشان. مثلا راجع به تو فکر میکنن، تو نماز شب میخونی، خب شما فصدق ظن، فکر میکنن تو خیلی آدم کریمی هستی، فکر میکنن اینجوری هستی، فصدق ظن، نه تو ظن او رو تصدیق کن، یعنی برو سمت این که این کار بکنی، اینجوری باشی. ظن مؤمنین و مؤمنات مهمه. حتی شما نگاه بکنید اصلا برای چی میگن که دم قبر طرف یه عده شهادت بدن که این آدم خوبی بوده. در روایاتمون داریم که خدا میگوید که این که آدم خوبی نبوده، ولی من گمان شما رو تصدیق میکنم راجع به این. شما بگید لا نعلم منها لا خیرا، من این کار رو میکنم، تصدیق میکنم. و این که و ازش میذارم، ببین این حرف خیلی حرف مهم و مبناییه، و اون مبنا اینه، شما وقتی خدا به انسان میگه فصدق و نه، من اگه اینجوری باشم، خدا من راجب خدای همچی تصدیری داشته باشم، خدا فصدق و نه نباید بکنه، نباید گمان رو تصدیق کنه. لذا خدا شهادت مؤمنین رو شهادت چیزی میدونه، شهادت معتبری میدونه، گرچه که اینجوری نباشه. حالا اینجا میگن دیگه، حتی مگر مانع جدی داشته باشه، مثلا طرف این کار خیلی بدی برای امام مسلمین، برای یه چیزی کرده، گفتن این گمان خیرش به اون، گمان خیر مردم به اون، باعث اتفاقی در اون نمیشه، ولی باعث اتفاقی در شما میشه. خدا اینو به شما نگاه میکنه. خب بله، این همینه. بسیاری از الان من مسئولین رو دیدم که این کارو میکنن، که هی میگن آن شما گمانتون نسبت به ما خیره یا نه، اینجوریه یا نه، چون که گمان به خیر اتفاقی رو ایجاد میکنه در عالم، حتی میدونید که بحث اینی که مؤمن سؤر مؤمن رو بخوره، خب مؤمنین نیم خورده های همدیگر رو بخورن، مؤمنین باید به همدیگه گمان خیر داشته باشن، مؤمنین به همدیگه باید گمان خیر داشته باشن و این گمان خیر اثر داره. بگه نه دهنی فلان من نمیخورم که اینجوری میشه بعد فلان میشه میگیرم این سرما خورده فلان اینا، این خیلیش خلاف گمان خیر به مؤمنینه. حتی روایات مربوط به روایات لاعدوا هست که منصرف هست به ارتباط مؤمنین با هم دیگه، که مریض واگیر نداره، مریضی واگیری نداره توش، خب ما مریض مریضی واگیردار نداریم، خب پاکستانی ها چیه تو همین تهرانش یه موقع هیئت ها چهار نفر چی میذاشن، این اصلا سنت چیز ائمه از توصیه کردن دستتون ببرید تو یه دونه غذا و اینا، حالا هی با تیتیش مامانی بازی، اصلا این توهین به مؤمنه. برای همین شما نگاه بکنید ائمه با جزامی ها میشستن، با جزامی های مؤمن میشه. خب چرا میشستن؟ خب جزام که ما میدونیم واگیر داره که، چرا میشه؟ چرا میشستن؟ به خاطر حسن ظن اینا. یعنی وقتی شما حسن ظن به نسبت به مؤمنین دارید شما این چیزا تأثیر نمیکنه اون موقع. تعارض داره که به جهنم که تعارض داره. بحث مؤمنینه، بحث نشستن با هر کسی نیست. و ما هم تجربه کردیم تا حالا این اتفاق نیفتاده. شما ای گفتن آقا این کرونا داره، اون کرونا داره که داره، اون نمیدونم اینجوریه، اون فلانه اینجوریه. بله این خودش هم یه بحثیه تو واکسینه شدن بدن ها نسبت به چیه، یه بحث طب سنتی طوری هم داره اینجا، ولی اساسا خوردن مؤمنین نیم خورده های همدیگر را، این خودش یه حسن ظن نسبت به مؤمنینه. که ما گاهی اوقات مثلا چی میکنم، من خوشم نمیاد مثلا دارم میگم من دست نمیدم با شما چون که من احتمال داره سرما خورده باشم. چه حرفی که احتمال داره مثلا سرما هم خورده باشی؟ نه چی مؤمن واقعی نداره. شعب مختلفی داره. اینی که شما وقتی داری به خدا خوشبین میشی نسبت به خیلی پدیده هم خوشبین میشی. بعد یه چون زمان گذاشته دیگه تا همینجا بس میکنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین.